چه مباحثی تا الان مطرح شده؟ کسی از علمایی که اینجا حضور داره میتونه بگه چه مباحثی مطرح شده؟ من خودم یک چیزایی زدم اونجا. خب بگید چی بوده؟
این اصلاحات بود که در مثل همین روش های تحقیق و اخلاقش و اصل موانع تحقیقی از این منطق
مثلا در ارتباط با رابطه بین روش تحقیق و علم منطق چی گفتیم؟ پنج مرحله تعریف فکر در ارتباط با قرآن چی بحث مطرح کردی؟ ربط قرآن با بحث روش تحقیق؟ کسی یادش نیست که راه های شناخت در قرآن گفتیم چند تاست؟ دیگه؟ دو تاشو بود دو دیگهش؟ عرفانی سه تا چهارمیش؟ روش عقلانی روش وحیانی و روش عقلانی روش عرفانی و روش تجربی که گفتیم اینا هم در آثار مرحوم شهید مطهری اومده هم مشخصاً از آیت الله جوادی عاملی توی یک کتابی به نام شناخت شناسی در قرآن این رو تبیین کردن که این چهار تا روش در قرآن معرفی شده. بنابراین گفتیم که اون مبانی بحث ما در روش تحقیق یه پایش تو منطقه یه پایش هم تو قرآن و مخصوصا در علم منطق گفتن که اساساً فرایند فکر پنج تا مرحله داره. شما اول با یه مسئله برخورد میکنی، بعد اون مسئله رو میشناسی، بعد به اطلاعات ذهنیت مراجعه میکنی، در درون این اطلاعات ذهنی میگردی، تا جواب پیدا کردی دوباره اون مشغول دیگه معلوم میشه و پاسخ خودش رو پیدا کرد. گفتیم که همین مراحل عیناً در روش تحقیق هم وجود داره، با هم هماهنگ است. به لحاظ عملی چون گفتیم کلاس ما نظری عملیه، یعنی در کنار بحث‌های نظری ما کار عملی هم داریم که البته متأسفانه این بخش اونجوری که می‌خواستیم پیش نرفت. امیدواریم که از ابتدای این ترم تحصیلی مقدار جدی‌تر بگیری بود. من نیاز داشتم که یک برآوردی داشته باشم از دوستان ببینم که بالاخره سطح کار ما بایستی در چه شرایطی باشه. همین نوشته هایی که به من میدید، همین صحبت هایی که با هم دیگه کردیم، تا حدودی دستم اومده که بایستی کار در چه سطحی انجام بشه. اجمالا متوجه شدم که شما یا وقت نداری یا یک کمی تنبل هستید و این نیاز داره که مقداری دوستان جدی‌تر. من توضیح دادم دیگه، گفتم فرض کنید اگر الان کلاس ما مثلا کلاس فقه باشه، فقه مثلا تحریر میخواییم بخونیم با هم دیگه، فرض بکنیم شما حالا صداتون بالاتر از این حرف هست. خب اگر کسی مثلا در کلاس حضور پیدا نکنه یا اگر تو کلاس هست حواسش نباشه، بعدم میتونه بره بیشتر مطالعه کنه، مشکلی نداره. مشکلی که مثلا روش تحقیق اینه که نمیشه رفت بیرون مطالعه کرد، بایستی همگام با همدیگه بحثا رو بریم جلو و این حلقاتش با هم متصله. یه حلقش گم بشه دیگه آدم گیج میشه، نمیدونه داره چیکار میکنه. بنابراین امیدوارم که این موقع نظم در کارمون زیاد بشه. من همیشه همون جلسه اول این بحث نظم رو خیلی روش تاکید میکنم و تهدیدم میکنم همیشه، منتها طلبه ها رو خیلی نمیشه بهشون چیز کرد. آره خطرناکن از این بابت که یهو دیدی خلاصه از اون من چیز علماییشون برخورد میکنن، آدم دیگه دست پاش بسته میشه. توی این هادی چیز سفیران هدایت هست چندید دیگه دانشگاه صدوق، آره یه ده سال پیش من اونجا درس میدادم. بعد یه روزی کمی تندی کردم با عزیزان، بعد از کلاس چند نفر اومدن منو دوره کردن، گفتم ببین تمام اساتیدی که ما اینجا داریم تو یه نفر فقط شخصی هستی، بقیه همشون روحانی هستن، حساب کار خود داشته باش، خیلی به عزت و احترام گذاشتیم که تو بیا اینجا حواست رو جمع بکنیم. خلاص آره من حواسم جمعه، میدونم که دارم چی کار میکنم. آره صابونشون به تنم خورده. چه کارهایی تا الان انجام شده؟ خب قرار بوده، معلم داری خوشبینانه مطرح میکنم، قرار بوده که هر کدوم از عزیزان دو تا مسئله علمی به شکل سوال مطرح بکنن که خب تقریبا تعداد انجام دادن، بعضی هم هنوز معلوم نیست، و قرار بود بنده از بین اون موضوعاتی که از اون مثلا سوالاتی که مطرح میکنن دو تا موضوع بهشون یا یه موضوع بهشون پیشنهاد بدم که اونایی که به من سوال دادن من بهشون موضوع دادم. حالا بعضی هم خواستن چونه بزنند و اینا، اشکال نداره، تا یه حدی هم چانه زدن امکان پذیر هست. بعد قرار بوده که هر نفر در رابطه با موضوعی که انتخاب کرده دو تا کتاب شناسی به من معرفی بکنه. بعضی از دوستان به نظرم منظور من رو خوب متوجه نشدن. کتاب شناسی منظور این زمیمه هایی که در آخر کتاب ها میاد نیست، گاهی اوقات در پایان کتاب
کتاب نامه
میزنن، یا مثلا میگن کتاب شناسی این چیز داره. یه تعدادی کتاب، 10-20 کتاب معرفی میکنن، میگن این کتاب ها توی این متن استفاده نشده ولی رب داره، کسی بخواد میتونه مراجعه کنه.
منابع،
آره، منابع بیشتر برای مطالعه مثلا. حالا با این عنوان، نه منظور این نیست. یک کتاب هایی در کتابخونه ها هست، اصلا اسمش همینه، کتاب شناسی،
مثل از
ذریعه که خب اینا خیلی قدیمیه، الان بله وزارت ارشاد حتی خود حوزه مؤسسات پژوهشی مختلف مثلا کتاب شناسی نهج البلاغه، حتی در مورد افراد ما کتاب شناسی داریم، مثلا کتاب شناسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه، کتاب شناسی حضرت امام رحمت الله علیه. یعنی ما در مورد افراد، من الان ده ها کتاب شناسی تو خونم دارم، مثلا کتاب شناسی فلسطین، کتاب شناسی انقلاب اسلامی ایران، کتاب شناسی تاریخ معاصر ایران، در یک دوره مثلا 10 ساله هر چی کتاب در مورد انقلاب اسلامی ایران چاپ شده همه رو چیکار کردن؟ نمایه کردن اونجا، قشنگ توی یک کتابی منتشر شده، فقط اسم کتاب است. حالا کتاب شناسی ها انواع اقسام داره، بعضی از کتاب شناسی ها فقط اسامی کتاب ها رو میدن، بعضی از کتاب شناسی ها تفصیلی هست، یعنی یه صفحه دو صفحه در مورد اون کتاب توضیح هم میده، آره مثلا میگه این کتاب نوشته شده، دو صفحه در مورد کتاب توضیح میده، این کتاب این بحث ها رو مطرح کرده، بکنه یه نقد کوچولی هم بکنه. مثلا کتاب شناسی ها گاهی اوقات دوره‌ای هم، یعنی در یک فاصله زمانی، گاهی اوقات موضوعی هم در یک موضوع خاص. این دوره‌های زمانی گاهی اوقات ماهانه است، اسمش از کتاب ماه هست تو بازار. اون زمانی که حالا یه مقداری کسب و کار بازار کتاب رونق داشت، اینا رو چاپ می‌کردن به خاطر اینکه خب هم مشتری داشت، مردم بیشتر کتاب میخوندن. متاسفانه هرچی جلوتر میریم اوضاع خرابتر میشه، به طوری که اون کسانی که این نوع کتابها رو منتشر میکردن دیگه ناامید شدن، به خاطر اینکه عملا اینا بودجه‌هاشون بودجه‌های دولتی بود، الان بودجه فرهنگ و بخش فرهنگ کاهش پیدا کرده، این کتابها رو باید کتابخونه‌ها بخرن که کتابخونه‌ها هم دیگه الان کتاب نمیخرن، به خاطر اینکه اینا داری اوضاع مالیشون خوب نیست. خلاصه بازدهی نداره بازار نشر. خود به خود الان چیزایی که من میگم شما توی آرشیو کتابخونه ها میتونید پیدا کنید. قبلا این باجه‌های روزنامه فروشی بود، شما اینجا میرفتی کتاب ما رو هم داشت، ولی الان دیگه وجود نداره به خاطر اینکه اصلا چاپ نمیشه. بخوایم پیدا بکنیم باید بریم توی کتابخونه ها، بخش یعنی سالن مرجع یا بخش آرشیو میتونید پیدا بکنید، به شرطی که کتابخونه‌اش کتابخونه معتبری باشه، کتابخونه استاندارد و کتابخونه تعریف شده باشه. قرار بوده این کار انجام بشه. بعضی از دوستان یک دو مورد کتاب‌های خوبی معرفی کردن، ولی بقیه دوستان منظور بنده رو خوب متوجه نشدن. امیدوارم که انشالله با این توضیحاتی که دادم بگردن. الان دیگه با این فضای مجازی و اینترنت که ایجاد شده، شاید شما دیگه نیاز نباشه خیلی هم وقت صرف بکنید. شما الان برید توی بعضی از این فروشگاه‌های مجازی، تا دلتون بالا هم معرفی خواهم کرد. جلوتر بریم بعضی از این فروشگاه رو معرفی میکنم. مثلا یک فروشگاهی هست به نام فکر کنم آینه بوک هست، هم آدینه بوک داریم آینه بوک باره. شما مثلا برید توی اون بنویسید کتاب شناسی، ده ها کتاب شناسی رو به شما معرفی میکنم. از همه اینا مهمتر یک کتاب، یعنی یک عنوان کتاب داریم اگر پیداش بکنید، اسمش اینه کتاب شناسی کتاب شناسی ها.
کتاب
حالا این که من میگم عنوان خاصی داره،
کتاب شناسی
کتاب شناسی ها. یعنی چی؟ یعنی چه کتاب شناسی هایی تا الان منتشر شده و وجود داره تو بازار. شما میتونی از بین اونها انتخاب بکنی، یعنی نیاز نیست بری بگردی. اون عنوان کتاب شناسی که به موضوع شما نزدیکه همونو به من گزارش کن. آه موضوع من مثلا عالم برزخه، تکامل در عالم برزخ، امکان تکامل در عالم برزخ، موضوع من اینه. خب الان یک کتاب شناسی هست در مورد کتاب های مربوط به معاد و قیامت، عالم پس از مرگ. مثلا کتاب شناسی از اون جایی که صدها و بلکه هزاران کتاب توش هست، احتمال این که در موضوع شما تعداد زیادی منبع وجود داشته باشه زیاده. اگر شما در مورد مثلا حقوق دارید مطالعه میکنید، مثل این عزیزمون که میخواد علم قاضی، نقش علم قاضی در
صدور حکم،
اینو میخواد کار بکنه، خب اگر شما یک کتاب شناسی در باب مباحث حقوقی پیدا بکنید، حتما در مورد این مسئله یه چند کتاب توش خواهد بود. پس گام اول شناسایی اون کتاب شناسی است. بعضی از افراد اینجا فرمودن که یه جاهایی هست ما میگردیم پیدا نمی کنیم. گاهی اوقات واقعا همینطور هم هست. گاهی اوقات شما یه موضوعی برداشتی، هرچی میگردی هیچ کتاب شناسی پیدا نمیشه. چه بکنیم؟ باید بریم سراغ دانشنامه ها یا دایره المعارف ها. دانشنامه ها و دایره المعارف ها یکی از معتبرترین منابع تحقیق هست، به خاطر اینکه کسانی که در دانشنامه ها مقاله می نویسن، مطلب می نویسن، اینها جزو نخبگان اون رشته علمی یا جزو نخبگان علمی کشور هست. هر کسی این فرصت و این امکان رو پیدا نمی کنه که در یک دانه مثلا در دانشنامه جهان اسلام یا دانشنامه اسلام یک کسی بخواد اونجا چیکار بکنه، مقاله بنویسه. به هر کسی رجوع نمی کنه. یک فردی که مثلا یه حداقل در حد استاد تمامی دانشگاه باشه یا در حد اجتهاد مثلا توی حوزه‌های علمیه باشه، به اونا مراجعه میکنن که توی دایره المعارف مقاله بنویسن. آدمای تازه به دوران رسیده یا حالا به تعبیر دیگه به مبتدی در رشته های علمی اصلا اجازه نمیدن اینا مقالاتشون بخواد اونجا چاپ بشه، مگر اینکه بعضی از دانشنامه های خاص. مثلا یه دانشنامه من دیدم، دانشنامه عاشورا، تمام واژه ها، اسامی، افراد، هر چیزی که ارتباط به عاشورا داره اینو برش دانشنامه نوشتن، یک جلدی هم هست. بله ممکن مثلا یک طلبه جوونی هم اونجا این مقاله هم نوشته باشه در مورد یه فرد خاص. مثلا این آقا توی عاشورا چه کاره بوده، رفته گشته منابع رو جمع‌آوری کرده، یه مقاله نوشته، داده، اونم چاپ کرده. ولی اطلس شیعه رو که جایزه گرفت این دفعه توی جشنواره فارابی، باید رسول جعفریان بنویسه.
اطلس شیعه.
اطلس شیعه. چرا؟ چون اون زمان که من دانشجو بودم سال 66 این استاد تاریخ من بوده. 66 چند سال میشه؟ 96. 30 سال پیش تو دوره کارشناسی ایشون استاد تاریخ من بوده. من تاریخ اسلام رو از ایشون یاد گرفتم. همون موقع هم کتابشون بود تو بازار. جزوهش بود که برای کتاب شد. خب این باید بیاد الان اطلس شیعه بنویسه، نه یک کسی که تازه حالا سواد خواندن نوشتن پیدا کرده، نه اینجور نیست. بنابراین اگر یه وقتی نتونستید حالا چه کتابشناسی یا چه در مراحل بعدی کتابهایی رو که دنبالش هستید پیدا بکنید، پناه ببرید به دانشنامه ها. دانشنامه ها زمینی که خودشون منبع هستن، مقالاتشون کاملا مستنده. یعنی اون کسی که مقاله نوشته ده ها کتاب و منبع معرفی کرده، حتی ممکنه خودش از یک مقاله یا از یک کتابی استفاده نکرده باشه، ولی آورده برای مطالعه بیشتر. میتونید اینا رو برید بخونید، اونجا هم بحثا اومده. هدف من از ارائه این کار به دوستان به عنوان یه تکلیف این بود که هم منبع شناسی به اصطلاح کتاب شناسی ها رو باش آشنا بشن، همین که برن از نزدیک ببینن، هم اون چیزی که حالا در این جلسه خواهم گفت نحوه نوشتن آدرس اون منبع رو فرا بگیرن و از این به بعد در واقع اون استاندارد و اون فرمت رو رعایت بکنن. بعد قرار بود دو تا پایان نامه جلسه قبل قرار بود این کار انجام بشه، الان باید تحویل بدید با استفاده از سایت ایران داک. گفتیم که اون سایت هیچ کسی فارغ التحصیل نخواهد شد مگر اینکه یک نسخه از پایان نامه شو دانشگاهشون بفرسته برای ایران داک. بنابراین اگر میگن چند میلیون فارغ التحصیل داشتیم در مقاطع تحصیلات تکمیلی، همه باید پایان نامه بنویسن. الان دارن سعی میکنن که این رو یه بلای سرش بیارن و به خاطر هزینه های زیادی که داره میخوان مثلا اگر کسی نتوانست یا نخواست پایان نامه بنویسه، به جاست مثلا چهار واحد درس بگذرونه، این رو مثلا بدون نوشتن پایان نامه فارغ التحصیل بکنن، که این به نظرم کار خوبی نیست، چون که همینجوری که کیفیت آموزشیمون پایین هست، حالا اینم هست بکنن بازم پایین تر خواهد افراد. چون افراد در دوره آموزشی میتونن زیرابی برن با انواع اقسام کلک ها و حیل، بالاخره یه نمره میگیرن، ولی پایان نامه به زنگاه هست، معمولا به راحتی نمیشه ازش عبور کرد. بماند که متاسفانه یه طوری شده الان دیگه اینجا هم کلک شده دیگه، میخرند و میفروشند و علنن طرف شغلش شده پایان نامه نویسی. آره کار نداریم. به هر حال هدف این بوده که دوستان یه دو تا پایان نامه ببینند، اصلا این موضوع پایان نامه رو یه دقتی خود به خود این اتفاق میافته دیگه. وقتی شما میخوای بری بگردی یه دو تا موضوع در ارتباط با کار خودت پیدا بکنی، عناوین پایان نامه ها رو مجبوری همجوری مرور بکنی، اون وقت به یاد موضوع خودت میافته، میبینی که این موضوع به لحاظ شکل و به لحاظ محتوا چجوریه، عنوانی که خود شما برای موضوع کلاس اول پیشنهاد داده بودی به لحاظ غالب و به لحاظ محتوا چجوریه، چه تفاوتهایی با هم دیگه داره، که بعد من بیام چیکار بکنم، بیام تو این کلاس بگم خب موقعی که میخوایم موضوع انتخاب بکنیم چه مسائلی رو بایستی در نظر داشته باشیم. چون شما خودتون برخورد کردید یه مقدار آمادگی دارید، اون وقت بحثای من بهتر
جا میگیره.
یه تلاشایی شده، یه تلاشایی انجام شده، ولی خب هم پول میخواد هم در واقع یک پشتوانه. اونجا خب وزارت علوم پشتوانشه و مصره که این کار انجام بشه، اما تو حوزه ما اون وحدت رو نمیبینیم، مخصوصا در ارتباط با کارهای پژوهشی و مثلا همین درس روش تحقیق. الان شما اینجا براتون گذاشتن، پیگیرم هستن که براتون روش تحقیق تخصصی هم بذارم، یا مثلا مؤسسه های رشاد گذاشتن من اونجا چند دوره تدریس کردم، یا مثلا مؤسسه های مسوا گذاشتن اونجا من شاید مثلا 20 سال پیش اونجا تدریس می‌کردم. ولی در کلیت حوزه درس روش تحقیق نیست، یعنی خیلی حامی اونچنانی نداره. قرار بوده با این اصلاحات و تغییراتی که در مدیریت حوزه هست این درس ها جدیتر گرفته بشه، ولی نشده. این جلسه خدمت رو عرض کردم، مشکل ما در حوزه پراکندگیه. مرکز آموزشی و بیفیشی مرکز پژوهشی، حالا مرکز آموزشی که ما اصلا جرئت نمی‌کنیم چیزی بگیم، ولی مرکز پژوهشی که دیگه کار ماست دیگه، مرکز پژوهشی در قم الا ماشاءالله. من خودم یه وقتی که معاون پژوهش یه دانشگاه بودم 400 تا مرکز پژوهشی تو قم پیدا کردم با اسم و آدرس مشخصات. بعضی ها کارهای مشابه، آره. مثلا این کوچه، کوچه های بلوار امین اگر دقت بکنید، کوچه خونه ها مثلا در این ور به این کوچه باز میشه، در اون ور که جنوبیه به اون کوچه باز میشه. دو تا ساختمون پشت به پشت هم دارن در مورد نظر برابر کار میکنن، موضوعات مشابه. بعد میگیم خب شما چرا مثلا با هم همکاری نمی کنید؟ ولی میگم همکاری که میکنید ولی نمیتونیم یکی بشی، به خاطر اینکه اون برای اونجا کار میکنه من برای اینجا کار میکنم. درست شد؟ خب این مشکلات هست. حالا از من اگه بپرسی راه حلش چیه، به هر حال باید یه سامانی مدیریت حوزه باید یک کاری بکنه و یک تجمیعی انجام بشه. بحث به درازا میکشه اگر بخوام ادامه بدم. بحث بودجه هم بالاخره مهمه دیگه، که این بودجه این کار از کجا باید تامین بشه، و چون ما هنوز اون تمرکز مالی در حوزه اگرچه جزی که از آرزوها هست، نمیدونم این بحثا رو من میکنم دوستان شنیدن تکراری که
ما خود مخالفیم، ما اول دفتر مراجع اشکال داریم و تو
همین ساخته ایم بسیار. بنابراین این مباحث مالی حوزه از زمان مرحوم شهید مطهری مطرح بوده، تو اون کتاب گفتارهایی در باب سازمان روحانیت مطرح شده. بعد خود حضرت امام چقدر پیگیری کردن، مقام معظم رهبری چقدر پیگیری، نمیشه. یعنی کار دشواری هست واقعا. آره حالا ما خیلی دوست ندارم که مثلا
همین موضوع شناسی ما میدونید الان بعد چیز تفریحی داشته باشه، خب بعد در دفتر مراجع یک نفر بفرسته اینجا که این راهی که میرن تایید کنن که اونا قبول کنن، فقط چون زیاد رهبری آقایون میگن به ما رفتی نداره، ما زیاد رهبری نمیایم. همین قضیه باعث شده که راهی که میرن مثلا
شاید
پنجه
تا کار
ندارم داشتن، آقای میگه ما اینو قبول نداریم.
آره آره اینا چون
بخاطر
خود من
بخاطر مراجع، هر کسی مجبور تو یه دفتر ده تا دفتر داشته باشه تو هر شهری، خب یه آپارتمان درست کنه از تو هر طبقه یه دفتر باشه، یک زمین با ده تا دفتر
بقیه شما
میشه.
خب اینا
همه آره
من با این بحثا آشنا هستم، من با این بحثا آشنا هستم. برای یکی از دوستان، برای شما بود توضیح میدادم، سال 72 من یک پژوهشی انجام دادم در ارتباط با ساختار آموزشی حوزه و مسائل و بحثایی که در موردش هست. به طور دقیق و ریز با این مسائل آشنا هستم و هیچ امیدی هم به حلش ندارم. یادتون راحت.
سال چند؟
72.
با 72
به این نتیجه رسید. آره. سال 72 در همون پژوهش من چیز کردم؟ مثلا ببینید شما هر پژوهشی که انجام میدید آخرش بایستی نتیجه‌گیری داشته باشه، ریکامندیشن بهش میگن. من اونجا عرض کردم که این مسیری که انتخاب شده در نهایت 72 الان چنده؟ 96. چند سال پیش میشه؟ 24-5 سال پیش گفتم که اتفاقی که 10 سال دیگه خواهد افتاد این است که حوزه شبیه دانشگاه میشه و عملاً قوانین، مقررات، ضوابط دانشگاه بر حوزه مسلط خواهد شد با این مسیری که، البته نگفتم که این خوبه یا بده، گفتم که اگر از طرف حوزه اگر کسی به دنبال این هست که الگوی حوزه رو در دانشگاه ترویج بده، این مسیرش نیست، این برعکس خواهد شد. که خب عملا هم نگاه بکنید اون جاهایی که این اصلاحات جدید انجام شده این اتفاق کم و بیش افتاده. بازم میگم من نمیگم این خوبه یا بده، من میگم وقتی شما یک کاری رو شروع میکنی یه هدفی داری، اگر به اون هدف برسی میگن موفقی، اگر به اون هدف نرسی میگن ناموفقی. بنابراین من گفتم اون تر با اون شکلی که داره پیگیری میشه در ارتباط با همون بحث اصلاح متون آموزشی هم، خب من اونجا یه بحث مفصلی در دهم گفتم که این متونی که الان داره پیشنهاد میشه، این متون معمولا تدریس نمیشه مگر در اون جای خاص، و عملا اون بخش قدرتمند زیربار این حرفا نمیره مگر اونها رو هم تو این قضیه ما مشارکت بدیم. یعنی بایستی شما یه لجنه درست بکنید که تمام فحول حوزه، اصلا بعضیا با اصل اصلاحات مخالفن، اصلا اصلش قبول نداره. حالا تو اومدی اینجا مثلا میگی که بیا این برنامه درسی اینجوری باشه، متون درسی اینطور باشه، زیربار نمیرن که. قدرت هم دست اوناست، قدرت هم دست اوناست. از اون طرف حالا بنده خدا مقام معظم رهبری مسئولیت داره، احساس مسئولیت میکنه، هزینه هم داره میکنه براش، ولی خب احساس میشه که تنهاست ایشون. و باید به نظرم قدر امثال آقای، حالا شما حرف شما رو گفتم من رد نمی کنم، ولی میگم باید قدر امثال آقای میر محمدی رو بدونیم انصافا. دارم به عنوان بازوی رهبری عمل میکنم. حتی این به معنی نیست که حالا هر کاری که داره میشه تایید بکنیم ما، نه، میگم باید قدر این آدم ها رو بدونیم، اینا به فکر اصلاح هستن، به فکر نجات هستن. حالا ممکنه روش روی جایی ایراد داشته باشه، خب اون آدم میتونه با گفتگو حل بکنه. یه نکته هم بگم در مورد این بحث موضوع شناسی شما گفتید. یکی از منتقدین جدی این بحث من خودم بودم، سال گذشته بود یا سال قبلش از ما دعوت شد برای اینکه یک کتاب روش شناسی موضوع شناسی بنویسیم. این پیشنهاد به من شد، گفتم یه چند جلسه من نیاز دارم آقایون بیان بشینیم صحبت بکنیم، من یه سوالاتی دارم. اونها حرف من این بود، حالا این صحبت هایی میتونه پیش خودمون بمونه چون حتی اونا خبر دارن، ولی حالا نمیخوایم دوباره برگردیم به اون بحثم. بحث من این بود که اساسا وجود یک رشته علمی مستقل به نام موضوع شناسی محل تأمله، هنوز برای من ثابت نشده که ما یک رشته علمی داریم به نام موضوع شناسی. اگر کسی مدعی هست خب بیاره دیگه، وقتی ما یه رشته علمی داریم باید دانشمندش باشه، یعنی باید یه افرادی باشن بهشون بگیم موضوع شناس. کما که مثلا جامعه شناسی وقتی یک علم هست، ما آدمایی داریم که جامعه شناسن، ما باید یا آدمایی داشته باشیم که موضوع شناسی درس بدهن، همونطور که اقتصاد یه سری چیز داره، افراد دارن که اقتصاددان اقتصاد درس میدن، ما باید کتاب‌ها و آثاری در ارتباط با موضوع شناسی تو بازار بتونیم پیدا کنیم بخونیم. حالا برو تو بازار شما بگرد ببین چند کتاب موضوع شناسی میتونی پیدا کنی. خب وقتی نیست، ها؟ وقتی نیست چگونه ما بیایم براش روش شناسی بنویسیم؟ به من گفتن که ما می‌خوایم اینو ایجاد بکنیم. آره، تولید علم. آره. خب عرضم اینجا که دیگه خیلی بحثا مطرح میشه. گفتم ببینید یه موقع از تولید علم، یعنی یه رشته علمی وجود داره، ما میخوایم در درون این رشته علم مثلا فقه میخوایم تولید علم بکنیم. خب این یه حرف قابل قبولیه، ولی اینکه بگوییم میخواهیم تولید رشته علمی بکنیم این مقدماتی داره. اینجوری نیست که ما توی جلسه دوره هم بشینیم بگیم خب از فردا صبح بریم اعلام کنیم تو تلویزیون که آقا یه رشته جدید علمی ما تولید کردیم. اینجوری نیست که. رشته های علمی دیگر که پیدا شدن اینطوره که ابتدا یک نفری جرقه اول رو زده، نه اینکه حالا علم تولید بشه، یعنی یه کتابی نوشته، یه مقاله‌ای نوشته، یه سخنرانی کرده، دیگران پیشو گرفتن، این همینجوری مثل شجره طیبه گسترش پیدا کرده. در یک مقطع اونقدر ادبیات در اون موضوع تولید شده، اونقدر آدم متخصص و متبحر در اون موضوع پیدا شده که حالا زمان اون رسیده که یک رشته علمی چی بشه، طراحی بشه و پیشنهاد بشه برای تصویب. تمام رشته های علمی که ما داریم همینجوری پیدا شده. ابن خلدون قرن 15 بحث جامعه شناسی رو مطرح کرد، اگرچه قبل از اون فیلسوفان یونان و بعضی از متفکران مسلمان قبلا مطرح کرده بودند. تا در قرن 18 یه آقای پیدا میشه به نام اگوست کنت، این میاد رشته جامعه شناسی رو بنیان گذاری میکنه. اینجوری نیست که مثلا شما بدون هیچ سابقه یا بخوای یه رشته علمی تولید بکنی. خب این بحثا رو من خودم دارم، ولی حرف همینه. الان نگیم این رشته وجود داره. من گفتم بیاید شما همایش، این همه همایش میذاره اینجا برای هر چیزی، شما بیاید همایش بذار، طرح مسئله بکن، بگو آقا جان ما برای اینکه فقهمون کاربردی بشه نیاز داریم که فقیه ما موضوعی که در موردش فتوا میده رو بشناسه. خب این موضوع رو به بحث می‌ذاریم، مقاله می‌نویسیم، کتاب می‌نویسیم، یواش یواش اون آدمایی که بایستی بیان بالا میان بالا، تخصصی کار میکنن. شما بعد از 10 سال میتونید پیشنهاد بدید به دانشگاه آقا ببینید این بحث ها تا امروز مطرح شده، این به نظر میاد یه بحث مستقلی باشه، میتونه جدا بشه، نباید زیر فقه بحث بشه، این باید جدا بشه از فقه، یه علم مستقل. خب اونا میشینن چیکار میکنن؟ بیشتر طراحی میکنن، تصویر میکنن، بعد میتونید شما بیاید جای درس بدید تو دانشگاه.
این بود که مثلا درخواست کتاب موشناسی بدم، خب یه پولی خوبی هم بدن، یعنی مثلا درخواست کتاب بنویسید مثلا 5 شامل شدن بیارزه. ببین چند نفر دارن حوزه رو کتاب بنویسن، و همون شما از اون را میرید، حالا ما از این را گفتیم، همین باعث میشه که اونایی که سرشته داشتن بیشتر افراد بر داخل موشناسی فقط به همون نتیجه دیافایی که شما میسید.
بله، دغدغه علمی اگر ایجاد بشه، حالا به موضوع کلاس ما مربوط میشه، دغدغه علمی اگر ایجاد بشه حتما بودجه نیاز نداره. نه متوجه عرض بنده شدید یا نه؟ یعنی اگر یه جوری بشه که ذهن افراد درگیر بشه، آقا پولم بهش ندی به خدا کار میکنه. چرا؟ چون انسانی که رویه تحقیق داره، رو این علم دوستی، این دانش ورزی درش وجود داره، وقتی سوال براش پیش اومد به هر جون کندنی باشه سعی میکنه جوابش پیدا کنه. چرا؟ چون آرامش نداره کسی که مسئله داره که جوابشو نمیدونه. بله خب همین مخواه میگم علم رجال چطور پیدا شد. ببین اینجور نبوده که مثلا در قرن اول یه کسی بیاد بگه ایها الناس یه علم داریم به نام علم رجال. آقا 100 سال 200 سال 500 سال همینجوری نوشتن در مورد رجال، تا اینکه سرانجام در یه جایی به این جمع‌بندی رسیدن که آقا از این به بعد ما میتونیم پس یک علمی به نام علم رجال داشته باشیم و یه استادی بیاد اینو درس بده. حرف اینه. بله الان این بحث مطرح شده، ضرورت شناخت موضوع در استخراج احکام فقهی. آخه در تا قبل از این فقها میگفتن آقا تکلیف ما وظیفه ما نیست، درست شد؟ الان یه عده اومدن گفتن نخیر تکلیف شما هست. خب حالا میخوایم کمک بکنیم، میخوایم مساعدت بکنیم، چون اونا بالاخره الان از فقها که نمیشه انتظار داشت که الان بیا، چون وقتی شما میگی موضوع شناسی فقهی، آقا فقه که یه محدوده مشخص معین نداره که، فقه همه موضوعات همه علومو در بر میگیره. یعنی چه؟ یعنی شما تو اقتصاد فقه داری، توی سیاست فقه داری، توی جغرافیا فقه داری، هر موضوع از موضوعات علمی رو شما نگاه بهش بکنی شما بحث فقه داری. خب الان این بنده خدا که فقیهه، این چطور میتونه به همه این موضوعات تسلط پیدا بکنه؟ اساسا منی که میخوام روش شناسی بنویسم یا روش تحقیق بنویسم، چطور میتونم یه روش تحقیقی بنویسم که بتونه همه موضوعات همه علوم رو پوشش بده؟ اصلا شدنی نیست. بله بله همون درسته. به من نگفتن که روش شناسی موضوع شناسی در اقتصاد بنویس. آره به من گفتن که شما بیا یک روش شناسی در موضوع شناسی فقهی بنویس. درست شد؟ خب اون اصلا شدنی نبود دیگه، کلا ما زیر بار نرفت نمیدارم. خوششون هم نیومد، گفتن که شما نمیخوای همکاری بکنی یا فلان اینا. گفتم والا من کاری دستم بر بیاد انجام میدم، ولی حالا من میکشم کنار، شما اگه کسی دیگر پیدا کردی با هم معرفی کنی، من برم پیشش درس یاد بگیرم. اگه کسی دیگر تونست پیدا بکنی که اینو بنویسه، من میرم دو زانوی ادب بذارم یاد میگیرم. من ابایی ندارم از این قضیه، ولی میگم نمیشه، چون در این نیست.
خب استخدامشان میخواد، بالاخره هم فقه میخواد از این طرف، همون طرف اقتصادشان میخواد. یعنی
برای دیگه ببین ما رو روش تحقیق عمومی مشکل نداریم. چرا مشکل نداریم؟ به خاطر اینکه یک الگوها و یک استانداردهایی میگیم که تو همه رشته‌های علمی در واقع از اون استفاده میکنن و همه باید بدونن. ببین اینکه موضوع تحقیق باید این قالب رو داشته باشه، همه رشته‌های علمی این رو بهش پایبندن. منتها حالا مثلا ما که خود یه گریزی هم میزنیم میگیم که حالا من توضیح خواهم داد، مثلا شما که موضوع میگیرید سعی کنید موضوع متن محور بگیرید. یعنی چی؟ یعنی سوالتون جوری باشه که جوابشو از لای کتابا بخواید در بیارید. اگر بخواد جوابشو از میدانی بگیری این یه مقداری فعلا امکان پذیر نیست. باید یه درس روش تحقیق پیشرفته براتون بذارم که شما نمونه گیری یاد بگیری. اون بحثش جدا هست، تو روش تحقیق عمومی نمی‌گنجه. که بتونید مثلا موضوعات فقهی رو با توجه به میدان تحقیق اونها رو روشون کار کنید.
گفتم اول از اون دیگه بارداری بتونه رو در واقع مطرح شد. گفت که مثلا موضوع شناسی بارداری هم یه جوری مطرح شد.
آره.
این حالا مثلا میشه یک زمانی بهش میشه درس دیگه. این موضوع شناسی چیز اقتصادی فرما پیدا کنه. اما این قرار نیست که موضوع شناسی مثلا عبادی هم مورد نیاز باشه، چون
باید علما
قبول
کردن،
اون علما قبول
نکنن
جوابی نیست.
البته همون اقتصاد بانکی و ربا اینها را در نهایت باید با همکاری و با کمک
پذیرفته کنه. حالا علما پذیرفته که باید این بدون ربا باشه.
بله.
اما
نه
پذیرفته که
تکلیف
ما
تکلیف
داریم که مثلا بیایم مورد شناسی کنیم، این تکلیف شماست. اما
البته این یکی از چالش های حکومت ما هست، نه فقط در بحث اقتصاد بلکه در بحث سیاست هم همین جوریه. ما الان مثلا در حوزه تجارت بین الملل خب یه سری مسائل فقهی داریم، کی باید جواب بده؟ سیاست مدارا که بیچارها که لا یتمیز حقل من البر، اون بند خواهد خدا که آیه قرآن نمیتونن درست بخونن، باید این فقها و علما اینا به دادشون برسن دیگه. خب اینا هم خیلی به میدون نمیان. یا مثلا تا همین بحث های خیلی اساسی مهم، مثلا بحث ولایت فقیه، ببینید بحث ولایت فقیه نیازمند این هست که به قول معروف روش کار بشه، چکش بخوره. ما الان سوالمون این هست که مثلا آقای سید حسن نصرالله فرضا این حالا نره جایی نقل نکنید، اینا داریم با هم صحبت میکنیم دوستانه، مثلا بحث این باشه که آقای سید حسن نصرالله در مثلا افرادی که مطرح هستن ایشون شایستگی بیشتری داره ها که مثلا ولی فقیه بعدی باشه، فرض بکنید دیگه. حالا شما از من همینجوری، من میگم که این بحثاش شده، بحثای فقهی و بحثای فقه سیاسی شده، آیا قانون اساسی ما اینو میتونه حمایت بکنه از این ایده که مثلا اونو بیارن اینجا؟ در دوره صفویه رفتن مثلا محقق کرکی رو از فلانجا آوردن اینجا کردن شیخ الاسلام، درست؟ خب الان با این قوانینی که ما داریم، با این فضای فکری فرهنگی که ما داریم، میتونیم سر اصلا از اونجا برداریم بیاریم اینجا بکنیمش ولی فقی میشه؟ خب اینا نیاز به بحث داره، اینکه میشود یا نمیشود.
الان هم توی خبرگان بحث میشه، هر جلسه راجع به
فقی بحث میشه.
نه، منظورم بحث علمی دانشگاهیشه، نه بحث جلسه‌ایش.
یکی
تو پایان‌نامه مدل تابعیت در فقه من خیلی خب یه دونه باشه، اینقدر این مسئله مهمه که اصلا به جای اینکه تو این جلسات تلویزیون مثلا شبکه 4 بحث‌های گاهی خود بحث‌های چالشی میارن مطرح میکنن، خب اون بحث‌ها خوبه، نمیگه مشکل نداره، ولی این بحث‌های مهم من باید بیاد دیگه، نه باید بیاد مردم همه آشنا بشن با این بحث‌ها. خب نمیشه، وقتی نمیشه خود به خود اتفاقی که میفته این است که زمان که ما نیازمند طرح این مسئله هستیم دستمون خالیه. ما الان تو اقتصاد بین الملل دستمون خالیه. حالا شما سوال یاد نره، یه وقتی یکی از آقایونی که در ارتباط با این اعزام مبلغ به خارج از کشور هست میگفتش آقا ما مثلا طلبه میخواییم زبان روسی بلد باشیم، نداریم. خب درست شد این تشکیلات عریض و طویلی که ما داریم نباید 4 تا طلبه روسی، چی طلبه مسلط به زبان روسی تربیت بکنه؟ چرا نمی کنه؟ خب اینا دیگه مشکلات و مسائلی هست که لازم نیست ما توی کلاس خیلی واردش بشیم، چون بی خودی وقتمون رو تلف کردیم به جایی هم نمی‌رسیم. اجازه بدید که این من تا به آخر برسونم.
حالا مثلا اینجا بعضی‌ها اعتقاد دارن که تهران آیه بولان خوبت خود مردم روسیه رو بیاریم اینجا آموزش روحانیت ببینن خود اینا برگردن یه علاقه هم بهم برگردن به قوم خودشون.
آره خب الان این کار که داره میکنه جماعت المصطفی هست. آره ولی بحث این است که الان این میدونی تمرکز انرژی ها تو جامعه مصطفی نیست. جامعه مصطفی رهبری حمایت نکنه تعطیله. درست شد؟ تمرکز قدرت جای دیگه است. خب یه وقتی این مقام معظم رهبری میفرمودن که ما میخواستیم تو حوزه کلاس زبان بذاریم، رفتیم پیش یکی از مراجع خیلی بزرگ تراز اول، گفت ایشون یه تعاملی کرد و اینا، گفت که من اجازه ندارم پول امام زمان علیه السلام رو برای این کلاس ها هزینه کنم. اینه فکر، اینه مشکل اینجاست.
مثلا آمریکا خود دانشگاه تدریس میکنه،
اسلام درس میده،
اول باید فارسی یاد بگیرن بعد دین اسلام یاد میگیرن بعد میفتن اینجا. ما من حالا برچوبه کار کنم دیگه برای مشاهدی.
آقا جان جامعه دانشگاه جامعه الازهر الازهر مصر، شرط پذیرش دانشجو در دوره دکتری یعنی در رشته های دینی، شرطش حفظ کامل قرآن کریم. یعنی شما اول باید حافظ کل قرآن باشی تا بتونی بری اونجا چیکار کنی؟ دانشجوی طلبه دینی بشی. ولی الازهر فقط دروس دینی نداره، الازهر پزشکی هم دانشجو داره. شرط پذیرش در دوره پزشکی، دوره مهندسی تو الازهر این است که تا پایان دوره تحصیلی حافظ کل قرآن بشی و الا فارغ تحصیل نمیشی. یه مقایسه بکنی میفهمیم که اوضاع چقدر خرابه دیگه. تو آمریکا میری مصر همین دمت از خود میری. بسیار خب اینو من تمامش بکنم. این جلسه این مقداری میخواستیم دوستان بیان، هر چقدر لفتش دادیم نیومدن. هر چقدر کش دادیم بحثای حاشیه‌ای رو، آره به ما ملحق نشدن. خب نگارش یک پاراگراف در مورد موضوعتون، گفتیم که موضوع که معلوم شد با اون توضیحاتی که جلسه قبل دادم، قرار بودی که یک پاراگراف در مورد موضوعتون بنویسید به من بدید. باشه میگیرم از تو. پس اینا کارهایی بودی که تا الان انجام شده و باید انجام میشده، اما کارهایی که این جلسه میخواییم انجام بدیم، نیم ساعت وقت داریم. یکی این که موضوعی که دوستان انتخاب کردن باید ویرایش بشه. من توضیح بدم یعنی چی ویرایش موضوع. چند تا نکته رو من عرض میکنم، حالا اینا رو بعدا گفتیم میذاریم براتون توی چیز. متاسفانه این وبلاگی هم که داشتیم رو اومدن به روز رسانی کردن، کل سازمانش رو تغییر دادن و بخش روش تحقیق مطالب ما رو حذف کردن. یعنی مثلا من فرض کنید 10 تا وبلاگ زیر مجموعه داشتم، 4 تاشو گذاشتن، 6 تاشو حذف کردن و این مطالب روش تحقیق من رو همینجوری متفرقه توی فضای مجازی وجود داره، میشه پیدا کرد، ولی تو مجموعه خودم نیست. حالا من باید باشون مذاکره بکنم ببینیم چه راه حلی داره. همین پرشین بلاگ
خودت
کانال کانش نیست؟ چرا باید از اونجا بگیرم بیارم بذارم تو کانال؟ دارم این کار انجام میدم.
درست
هست؟
در
رابطه
با موضوع
اون مانگر این توضیح بدونم الان دارم همینجا که این ویرایش موضوع یعنی چی؟ اینجا ما یه بحثی داریم، اجازه بدید اینا رو پاک کنن دیگه. این بحثی که خواهم کرد این مداری اهمیت داره به خاطر اینکه خیلی مهمه که موضوعی که شما انتخاب میکنید این موضوع استاندارد باشه. گاهی اوقات موضوعاتی که پیشنهاد میدید، حالا چه عنوان مقاله باشه چه عنوان رساله باشه، اینا رد میشه، تایید نمیشه، حالا توی اون مؤسسه یا توی اون دانشگاه یا هر جایی. یه دلایلی داره، از جمله اون دلایل توجه نکردن به این اصوله. پس اصولی که به هنگام انتخاب موضوع تحقیق باید مورد توجه قرار بگیره. بعضی از این اصول رو من خدمت شما عرض می‌کنم. یک زدم مثبت یعنی که باید اینطور باشد، یکی میزنیم منفی یعنی اینجور نباید باشه. عرض کنم موضوع تحقیق اصل ضرورت، موضوع باید ضروری باشه، یعنی انجام تحقیق درباره اون از اولویت برخوردار باشه، ما بهش نیاز داشته باشیم. حالا ما که میگیم جامعه که توش زندگی میکنیم. دوم، در تخصص ما باشد. من به عنوان محقق اولویت داره برای من که برم سراغ موضوعاتی که در تخصص من هست. نیاز من دیگه نباشه که من دوباره برم کلی آموزش میبینم، کلی کتاب بخونم، چیز بخوام یاد بگیرم. نه، تحقیق برای یاد گرفتن نیست، تحقیق برای کشف کردنه. تحقیق برای این است که شما میخوای یک مسئله رو حل بکنید، یک مشکل رو میخوای حل بکنید. فرض بکنید مثال سادهش اینه دیگه، یه مسئله ریاضی وجود داره، نمیدونم ریاضیات چقدر خوندید، مثلا معادله دو مجهولی. وقتی این مسئله رو بذارن جلوی من تو جلسه امتحان، بذارن جلوی من که من حلش میکنم، میگم شرمنده، ببخشید، بذارید من برام اول طریقه حل معادلات و مجهولی رو یاد بگیرم تا بعد برگردم بیام تو جلسه امتحان برای شما. این نمیشه که. شما باید بلد باشی، شما باید آموزش ریاضی رو دیده باشی، درسشو خونده باشی، حالا بسم الله بیا حلش کن. تو وادی تحقیق هم همینجوریه. تو وادی تحقیق وقتی میخوای یک مسئله ای رو حل بکنیم، به اندازه کافی باید تخصص و دانش در اون زمینه داشته باشیم که بتوانیم اون مسئله رو حل بکنیم. بنابراین کسانی که موضوعی برمیدارن که تخصصشون نیست، هم خودشون گرفتار میکنن، هم اون جایی که دارن براش کار میکنن، چون آخرش هم نمیتونن چیزی به درد بخوری از توش در بیارن. در طول کلاس خودمون اصلی که هست اینه، این کلیت نداره، ولی برای کلاس ما هست. متن محور باشد، متن محور باشد. آره، یعنی چه؟ یعنی سوال به گونه‌ای باشه که جوابش تو کتاب‌ها باشه، تو قرآن باشه، توی روایات باشه، توی کتب سایر فقها و دانشمندان باشه، توی تفاسیر باشه. اینجوری موضوع میدانی ور نداریم که فعلا وقتش نیست، اون باید روش تحلیلی پیشرفته میشه. نکته بعدی
بیشتر نیاز کشور به اون میدانی
برادن، آخه رشته به رشته فهم میکنه. درست شد؟ الان ما تو فقه اینقدر مسائل متن محور داریم، مسائل متن محور داریم که شاید هنوز زمان اون نرسیده باشه که ما بخوایم به فقه میدانی بپردازیم. اگرچه مؤسسه موضوع شناسی الان مثلا دو تا کار انجام داده، مثلا این مشخص کردن حد ترخص ها، تابلوهای حد ترخص که زدن، خب اینا کار میدانی، تحقیقاتش هم میدانی، روشش هم میدانی. ولی ما اینقدر مسئله فقهی داریم الان. من یه جایی روش تحقیق تدریس میکردم، علما بودن، وقتی که تحقیق رو تعریف کردم گفتم که تحقیق بایستی به یک نتیجه جدید منتهی بشه و یک کشف جدید باشه، که آقا هر چی بوده قبلی ها گفتن، ما الان هنر بکنیم بتونیم اونا رو یاد بگیریم. گفتم خب این که ایرادی نداره، این اتفاقا خیلی هم خوبه، ولی اسمشو ما دیگه تحقیق نمیذاریم، اسمشو میذاریم آموزش. بعدم عرض کردم، گفتم خب اون بزرگان چرا بزرگ شدند و درخشیدن؟ به خاطر اینکه جسارت کردن، حرف نو زدن. الان اگر ما حرف نو نزنیم، یواش یواش در جا میزنیم، دیگه قدرت پاسخگویی نداریم. ما اگر نتوانیم به مسائل فقهی فضای مجازی پاسخ بدیم، دیگران پاسخ خواهند داد، کار دست ما در میره. ما اگر نتوانیم در حوزه جنگ نرم و روشهاش حرفای نو، روشهای نو، ما تو تبلیغ اخیراً یه دوره تفسیر شروع کردم به مطالعه، دیدم عجب، ما تو تبلیغ بحث رو از عقاید شروع میکنیم، عقاید هم که شروع میکنیم از توحید شروع میکنیم، اثبات ثانی. ولی قرآن از موت شروع کرده، قرآن از قیامت شروع کرده. شما برید تو سه سال اول، آیاتی که در سه سال، چهار سال اول بعثت نازل شده رو نگاه کنید، 90% در مورد قیامت. این درس نداره؟ نباید الگو بگیریم آقا میخوای یه عده رو جذب کنی، میخوای هدایت کنی، ها؟ قرآن کتاب هدایت دیگه. اگه بخوای هدایت بکنی اول این بحث ها مطرح میشه. البته حالا من کارشناس نیستم، به ذهنم زد، همینجوری توجه کردم، حالا افراد باید بیان توضیح بدن، بیان که خب چرا باید از اول توحید شروع بشه، مثلا از چیز معادینا شروع نشه. ممکن استدلال وجود داشته باشه، میگم این جرقه ذهنیه، این جرقه های ذهنی، این جرقه های ذهنی بزرگترین سرمایه محققین است. یعنی پیدایش مسئله تحقیق با همین جرقه ها شروع میشه. ترتیب نزول بسیار عالی. بنابراین اون بی خود نبوده، یعنی میخوام بگم که خداوند چون حکیم هست کار بی خودی نمی کنه، که یه مبنایی داشته که آقا این افراد اگر بخوام مسلمون بشن اول بایستی
جذب بشن،
در به اصطلاح در مواجهه با این اطلاعات قرار بگیره، اول باید اطلاعات اینجوری بهش بدی، چون اتفاقا حرفای زیاد هم حالا مطرح میشه. آدم های اون جامعه دوره صدر اسلام، آدم های مثلا فرهیخته و آدم های مثلا باسواد و باهوش این چیزا نبودن، که عرب بدوی بیابانگرد که هیچی هم حالیش نبود، اتفاقا اومده براش مسائل علمی بسیار سطح بالا در ارتباط با فعل و انفعالات و تحرکات و تغییرات و تحولات که در آخر زمان قرار اتفاق بیفته، براش این سوره های انفطار و انشقاق و این تکبیر و اینا رو بخونید، سوره های آخر قرآن. خب اینا اولین سوره هاییست که نازل شده، همش در مورد آخر زمان، این کوه ها به هم میریزه، دریا آتش میگیره، اینطور میشه اونطور میشه. خب این طبیعتا یک فلسفه داره دیگه، یه دلیلی داره، این میخواد یه تأثیری روی این ذهن این آدم ها بگذاره، باید اینا رو کشف کنی به لحاظ روانشناختی، به لحاظ اجتماعی. بنابراین میشه الگو گرفت. خب بگذاریم متن محور باشد، بریم سراغ منفی ها. یک، تکراری نباشد. تکراری نباشد. البته اینجوری توضیح داریم، قبلا هم گفتم تکراری نباشد یعنی عیناً مثل اون نباشه. بله، این کار دو گاهی اوقات یک کسی یه تحقیقی کرده، کتابی نوشته، مقاله ای نوشته، ما قبول نداریم. آره، میگیم که این ایشون موضوع این بوده، ولی جوابی که پیدا کردین جوابش ناقص. خب بعد اینجا توضیح داریم، با توضیح هم بدیم. این قبلا این موضوع این تو بررسی آثار بعدا توضیح خواهم داد، اینو بیاریم و بگیم که نه این کار انجام شده ولی پاسخش غلطه، بنابراین این تکراری محسوب نمیشه. گاهی اوقات هست یه کسی یه موضوع کلی رو برداشته فقط یه شاخش توضیح داده، بقیه شاخهاش مونده. خب شما همون موضوع رو برمیداری شاخه دیگرش توضیح میده، ولی توضیح میدی که آقا این موضوع تکراری نیست، بخاطر اینکه اون بنده خدا اونو بحث کرده، من اینو میخوام بحث کنم، کار متعرضه ایشون نیستم، تکراری نیست. نکته بعدی، کلی نباشد. یکی از علما که یه وقتی هم استاد خود من بود در درس فقه، زیر باره این نمیرفت، گفت نه اتفاقا برای از موضوع باره کلی باشد. آره خب خیلی با هم صحبت کرده و اینها، نمیدونم نتیجه گرفتیم یا نه، چون تش مشخص نشد، ولی اجمالا استدلال ما روشن. چرا کلی نباشه؟ بخاطر اینکه شما وقتی موضوع کلام برمیدارید فقط تیتر باید بزنید دیگه، اون گزارش تحقیقت. مثلا شما فرض کنید بگید تاریخ اسلام از ابتدا تا کنون، شما باید چیکار بکنید؟ فقط باید تیتر، کتاب شما همش تیتره، چون اگر بخوای همه اون حوادث رو نیاری که میگن ناقصه، اگر بخوای همه رو بیاری که فقط اسمشو بیاری که توضیح نمیتونی بدی، همون فقط دوره بعثت خودش چندین جلد میشه و اینا بخوای تموم بکنی یک فکر کنم 2000 جلدی میشه دیگه. تاریخ اسلام از اول تا الان بخوای بگی، همین که تو بازار هست شما بخوای جمع بکنی بیش از 100 جلد میشه. نمیشه، اصلا شدنی نیست موضوعات کلی کار کردن، تازه فایده ای هم نداره. ما که دایره المعارف که نمیخوایم بنویسیم که آقا به ما گفتن 150 صفحه، میگه آقا من یه موضوع میخوام شما کار بکنید تاریخ اسلام در 150 صفحه. خب من باید برم بگردم یه موضوع پیدا کنم توی تاریخ اسلام یه موضوع خاص پیدا کنم. البته ما که میگیم کلی نباشد، معناش نیست که خیلی جزئی باشد، نه، اون حد وسط رو، اون تعادل رو رعایت بکنید که بتوانید جمعش کنید. اگر قرار مثلا فرض کن یک کتابی یا یک مقاله، گاهی اوقات ما میگم اینجا یه سفارشی به من دادن، گفتن آقا یه مقاله میخواییم 20 صفحه در مورد استعمار. ما چی فکر کردیم الان بخواد آدم دست به قلم ببره در مورد استعمار، از این کتاب کمتر بنویسه جفا کرده. اومدیم یک موضوع خاص برداشتیم، گفتیم که استعمار پسامدر، یه اصطلاحی هست توی علوم سیاسی، استعمار پسامدر. بعد توضیح دادم یعنی چی، که چه اتفاقی میفته، خصوصیاتش چیه، ویژگی‌هاش چیه اینا. اومدن گفتن آقا ما گفتیم تو موضوع استعمار شما بنویسید، آخه این که یک قضیه گفتم آقا تو 20 صفحه بیشتر گفتی، گفت تو همون 20 صفحه. گفتم نمیشه، خب من خودم مدرس این درسم، نمیشه، نمیشه تو 20 صفحه در مورد استعمار بنویسی، مگر اینکه مثل این کتابای لغت یا مثل دایره المعارف یه مقاله مثلا سرتش مطلب ادا نمیشه، حق مطلب ادا نمیشه. خب حالا یه عنوان جدید ما زیر استعمار گفتیم دیگه، به زحمت و به سختی خلاصه زیر بار رفت. رضا حواستون باشه وقتی میگیم کلی نباشد، معناش نیست که خیلی جزئی باشه، نه، اینقدر هم جزئی نباشه که مثلا شما نتونید اون مقداری که خواستن دوباره توش در بیارید. نکته بعدی، جهتدار نباشد. جهتدار نباشد یعنی چی؟ یعنی در عنوان موضع شما معلوم نباشد. موضع ما باید در نتیجه گیری معلوم بشه، در پایان کار. اگر کسی از همون اول معلوم باشه که میخواد به چه نتیجه‌ای برسه، خب این که شما تحقیق نکردی، که شما از اول جواب میدونستی، آره، و همون جوابی رو که میخواستی همون رو چسبوندی. به قول یارو میگفت انشالله گربه است. یعنی وقتی که مثلا احادیث و روایات رو بررسی میکنه، اون روایاتی که به دردش میخوره تاییدش میکنه، اینا رو میاره بلدش میکنه. روایاتی که برای موثق یه مقداری ممکنه تنش ایجاد بکنه با مسئله ایشون، اونا رو میذاره کنار، میگه آه من فعلا کار نداریم. آره،
اینا
بله،
در فرض هم که عنوان من نیاد موزه نداشته باشین، اما نمیدونه این کار رو بکنه و خودش در سامون میدونه، چون در مسئله اصلا ما در مجتمعی
ببینید، حالا ما در مورد ویژگی های محقق صحبت خواهیم کرد،
چون در حقیقت که هستن
آره، نه اصلا اینا شما در نظر نگیرید، درست شد؟ ما داریم در مورد الگوها کلاس روش تحقیق دیگه، داریم میگیم اون روش الگو و اون روش استاندارد چی هست. از من بپرسید، میگم که وقتی به بازار کتاب سر میزنی 90% اینا هیچی توش نیست، مطلب جدید نداره، یا کلش بخوایم خلاصه بکنیم تو 2 صفحه، 2 صفحه مطلب رو 200 صفحه براش نوشته. ما اینا رو که نمیتونیم مبنا قرار بدیم، درست شد؟ بحث ما اینه، شما به عنوان یک دانشجوی یا مثلا طلبه کلاس روش تحقیق میخوای موضوع انتخاب بکنی، موضوع تو جوری انتخاب نکن که جهت خاص شما، موضع‌گیری شما توی موضوع تابلو بشه.
مثلا ما میدونیم با هران و تکمت تحریمی رو با در اسم
خب؟ اشکال نداریم نه نه نه
نه
من نگرفتم. منظور من میدین چیه؟ مثلا بیایم موضوع اینجوری انتخاب بکنیم، بگیم که مثلا روش های شکست خورده نظام بانکی در ایران اینجوری هست، شکست خوردهش اضافه است. این شکست خورده باید آخر تحقیق معلوم میشه که شکست خورده هست یا شکست خورده نیست.
موضوعی که من عرض کردم جهت
داشت
شده
نه نداشت
حکمت
ربا حرمت بعد اون رو کی گفتم مثلا ربا حرمت ربا چه جهتی داره؟
جهتش چیه؟ مثلا
شما میخواید بگه آقا این که
رو اصل رو با بحث
شما ببینید شما ببینید
حکمتش چیه؟ چرا اسلام داشت؟ بررسی 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 بررسی
بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی بررسی مفروض ما این است که ربا حرام. این جهت نیست، این پیشفرض شماست. من اصلا در مورد این بحث نمی کنم. ربا حرام. اما چرا اسلام ربا را حرام می داند؟ این جهت نداره که. جهت یعنی سوگیری. یعنی گرایش به یک سمت خاص. حالا مثلا تو مثالای سیاسی این روشن‌تر. مثلا فرض بکنید بگید که نقش مخرب آمریکا در سوریه. این تحقیق، این عنوان تحقیق ایراد داره. شما بگید نقش آمریکا در سوریه تا آخرش معلوم بشه که مخرب هست یا نیست. و الا شما متهم به تعصب میشید. تعصب دارید. یعنی از الان پیش فرض گرفتی اونجا، همونجا که پیش فرضمون این بودی که ربا حرام است، ایرادی هم نداره اونجا. اینجا اگر شما بگید بله من پیش فرضم این است که نقش آمریکا در سوریه مخربه، درست شد؟ حالا میخوام دلایل این رو عرض بکنم. اینم یادی نداره چون اون شما بحث نمی کنید، اون موضوع بحث شما نیست، دوباره دلایلش هست. موضوعات فقهی این که مثلا جهت‌دار باشد یا نباشد، فرض بکنید شما میخواید نظر فقهی دو تا فقیه رو بررسی کنید، خودت به سمت یکی از اینها گرایش داری، یعنی دلت میخواد که مثلا دیدگاه این درست باشه. خب اینو تو موضوع نباید نشون بدی، مخفیش کن. آره مخفیش کن، این شرط اصلا قاعده است، مخفیش کن. چرا؟ چون ببینید حالا اون سوالی هم که شما گفتید اینو داریم بازش بکنیم، شما میگید که نمیشه، شما میگید که عملا نمیشه، این جهتگیری هست. میدونم شما حرفتون این است که ما اگرچه الان مخفی میکنیم ولی واقعا اون جهت‌گیریه وجود داره. حرف شما اینه دیگه. خب چه کار بکنیم؟ سوال اینه. اول اینکه یکی از مشکلات نفس بشر این است که نمیتونه بی‌طرف بشه. درست شد؟ شما مثلا میخواید بین دو نفر مقایسه بکنی آرا و اندیشه های فقهی شما، خود به خود به هر دلیلی ممکنه با یکی اونس و الفت بیشتری داشته باشی. اینی که نمیشه تراشید اینو که این وجود داره. نکته مهم در اینجا این است که شما بدانی این یک پرتگاه است. این گرایشی شما، این جهت‌گیری شما، این یک پرتگاهه که ممکنه باعث سقوط شما بشه. یعنی شما رو بکشونه به یه سمتی. یعنی که محقق نباید اینطور باشه. محقق بایستی در موضع بیطرفی قرار میگیره تا بتواند به حقیقت واقع برسد، نه اون حقیقتی که خودش فکر میکنه حقیقته. این پرتگاه بسیار مهمه. خیلی از تحقیقاتی هم که معمولا نتیجه نمیده، یه نسخهی که مینویسن این نسخه بریزی رو درمان نمیکنه، مال همینه. چون از اول فکر کرده که آقا داروی این مریضی اینه و بعد هی رفته سند و مدرک، حتی آزمایش هم کرده، آزمایش جوری انجام داده که اونی که خودش میخواسته اون درست در بیاد، در حالی که پاسخ چیز دیگر است. بنابراین نکته بسیار مهمی است که اولی که اگر میرفتید داشته باشید نباید داد بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه رو مخاطب اثر میذاره. گفتم تو خصوصیات محقق خدمت شما از خواهی کرد. چون ما وقتی میگیم تقوا، ما وقتی میگیم تقوا، یکی از ویژگی های محقق این است که تقوا داشته باشه. خب این تقوا میتونه جنبه‌های گوناگون داشته باشه. یکی این که برای جلب منافع دنیوی تحقیق نکنه. متاسفانه درصد بالایی از کارهایی که الان انجام میشه به خاطر اون پولی که پشتش خوابیده. آقا 80 میلیون میدم، 80 میلیون الان پروژه رو میزه، 80 میلیون میدم، بعدش میگه شو اینو در بیار، میگه ما این پروژه رو اجرا کردیم، شما یه تحقیق بکن نشون بده که این پروژه موفق بوده، ما به اهدافمون رسیدیم. 80 میلیون هم اینا ممکنه حالا این مداری اوضای دنیای آدم خوب بشه ولی آخرت برباده هست. این با تقوای علمی و با تقوای مثلا پژوهشی همخوانی نداره. یکی از جنبه هاش همین هست که شما نخواهید، یعنی اگر واقعا قبل از انجام تحقیق به حقیقت رسیدی، تحقیق برای چیه؟ شما یه سوال داری
جوابش
میدونی؟ خب این که تحقیق نیاز نداره. بله ممکنه شک داشته باشی، ممکنه اطمینان 100% نداشته باشی، میخوای مطمئن بشی ایراد نداره، اون میشه تحقیق مجاز، این با تقوا سازگاره. اما اگر اطمینان 100% داری و بعد این طرف من میگه آقا ببین آسمون ببری، من زیر زمین ببری، من اصلا همینه که هست، یا آقا اگر حرف شما اینه پس شما دیگه مشکلی نداری که چون پاسخ پیدا کردی. خب برای دیگران میخوای بگی این دیگه تحقیق اسمش نیست، این اسمش تبلیغه. تبلیغ یعنی یه حقیقتی رو من خودم بهش رسیدم، حالا میخوام این حقیقت رو به دیگران برسانم، چه تبلیغ چیزو خیلی خوبی هم هست، هیچ مشکلی هم نداره، ولی اسمش تبلیغه، رساندن. یه کسی ممکنه مثلا قرآن میخونه در بحث تفسیر به یه نکته خیلی خوبی میرسه، حالا میخواد اینو برای دیگران بیان کنه، تبلیغ میکنه که قرآن ما به لحاظ علمی مثلا یه همچین جایگاهی داره، مسائلی که هر 100 سال پیش تازه فهمیدن دانشمندان غربی، 1400 سال پیش قرآن به تفصیل در موردش توضیح داده. خب اینو میخوای شما به دیگران برسونید برای اینکه حقانیت قرآن رو نشون بدید. خب این تبلیغ چه اشکالی داره؟ مشکل نیست. اما یه موقع شما میخوای بگی که آیا بحث‌های علمی هم تو قرآن هست یا نیست؟ درسته قرآن کتاب علم نیست، ولی در ارتباط با بحث معجزات قرآن می توانیم بگوییم که در قرآن هم مسائل بسیار پیشرفته و روز علمی در قرآن مطرح شده یا نه؟ این سوالی که ممکنه کسی بگه من جوابش نمیدونم، فرضاً بر این بگیریم کسی هم کار نکرده باشه، یا اگر کار کرده به دلیل پیشرفت‌های بزرگی که امروز در حوزه ژنتیک، در حوزه نمی‌دونم نجوم، فیزیک انجام شده، خب اون بله 50 سال پیش یک کسی اومده این کارو کرده، ولی از 50 سال به این طرف یه سری پیشرفت‌هایی شده که اینا تو این بحث هنوز دیده نشده. من می‌خوام اینا رو بیارم، می‌خوام بگم که قرآن در مورد مثلا فرض بکنید که سوراخ شدن لایه اوزون هم یه اشاره مثلا یه جایی کرده، فرض بکنید دیگه، اینکه فرضش که محال نیست، ممکنه آخرش هم به این نتیجه برسه که نه نیست، من فکر میکردم هست، حالا که رفتم بررسی کردم دیدم نیست، اینم تحقیقه. اصلا از عباس نخوردیم که حالا هر تحقیقی که انجام میشه آخرش حتما به جواب برسون،
باز ضروری باشه.
بحث سیاه‌چاله ها الان بحث روز علم نجومه، درست شد؟ خب الان یه آقایی هست مدعی هست که بحث سیاه‌چاله ها توی قرآن اومده، درست شد؟
بیگ
بنگ اومده استاد شما رو یادم بیاد. خب از کنم خدمت شما که جهتدار نباشد، طولانی نباشد. یعنی چی طولانی نباشد؟ یعنی عبارتش طولانی نباشه. اینم در واقع عنوان که پیشنهاد میدید خیلی دو خط نباشه، مختصر باشه، خالی از ابهام باشه. آره شما میخواید عنوان که میخواید انتخاب بکنید، عنوان شما باید خصوصیات داشته باشه. یعنی شما وقتی عنوان رو میدید به من، من با توجه به این نکات عنوان رو بهش نگاه میکنم. شما وقتی اینجا پروپوزال میدن، فرم به شما میدن، میخوای پایان نامه بگیری، اون عنوانی که شما مینویسید تحویل میدی، اونا با توجه به این نکات یا رد میکنن یا میپذیرن یا اصلاحیه میزنن. مثلا میگه که عنوان جهت‌دار است، شما بدونی منظورش چیه، باید بگردی ببینی از کدام کلمه دارای بار ارزشی در اون عبارت استفاده کردی، باید یه فکری براش بکنی. شما یه کلمه به کار بردی که این کلمه جهت‌گیری شما رو نشون میده، اون رو باید یه تغییر درش بدی که اون محو بشه.
میشه سوال باشه؟
نه عنوان تحقیق جمله سوالی نیست، ولی در دل خبرم گفتم، در دل هر موضوع تحقیق حداقل یه سوال وجود داره. مثلا شما بگو عنوان خیلی خیلی مثلا کلی اینه، فرض کنید که فقر و دینداری، به عنوان کلی فقر و دینداری عنوان تحقیق. خب یعنی چی؟ یعنی سوال مشخص دیگه، آقا چه رابطه ای بین فقر و دینداری وجود داره؟ آیا این رابطه مثبت است یا منفی؟ یعنی آدم فقرا بیشتر دین دارن یا اینکه نه این رابطه چیزی وجود نداره، یک مثلا رابطه منطقی وجود نداره، خیلی منظم نیست مثلا
رابطه بین فقر و دین.
آره فقر و دین. حالا فقر و دین یه مقداری چیزه که پیچیده است، کار نمیشه بکنی، ولی فقر و دینداری میشه کار بکنی. آره فقر و دینداری میشه کار بکنی. یعنی ما بریم مثلا تو شهر قائم به عنوان یه شهرک فقیر ببینیم که مردم در ارتباط با امور دینی چجوری وضعیتشون، مثلا نماز میخونن، نمازشون میرن، روزه میگیرن، اون شاخص های دینداری درست شد؟ بعضی حجابشون چجوریه، عقایدشون چجوریه. بعدم بریم سالاریه ببینیم اونجا چجوریه، که بعضشون خوب هست و خونه های هزار متری و اونچنانی دارن، مسجد میره یارو، نمیدونم قرآن میخونه، نماز میخونه، فلان. اینا رو میشه چیکار کرد؟ میشه بررسی کرد و بعد گاهی اوقات بتونیم مثلا نتایج کلی هم بگیریم.
استاد یه چیزی هم اینجا در این چیز اضافه میشه، این پارانوی مثبت مت محور فرمودید باشه، یکم مسئله محور.
آره این اینجا قرار میگیره
اونجا قرار
میگیره. آره ضروری باشه یعنی مسئله شما باشه،
مسئله خیلی مهمه.
آره دیگه ضروری باشه در این حال من تو اسلاید هم براتون
یعنی مسئله شما باشه.
آره مسئله باشه، مسئله ما باشه. آره چه چیزی ضروری است؟ اون چیزی که ما الان بهش گرفتاریم.
مسئله باشه.
مثلا اینجا که میگید تکراری نباشه،
داخل پرانتز میمونه خیلی جالب.
آره من چون توضیحاتم اومد ببین تکراری نباشه.
آره
یک چیز دیگه هم میشه بشه اضافه کرد که مثلا نو باشه، جدید باشه.
جدید باشه،
اینا قابل تحویل به هم دیگه هست. خوشش میده. خب پس اراده داشته باشید موضوعاتی که به من دادید یا خواهید داد بازی توی این اصول یک تعاملی بکنید و اگر اصلاح نیاز داره اصلاح بشید. ویرایش نحوه نگارش منابع شناسایی موند، تسلط بر موضوع تایید هم بود. اینو فقط من یک مقدمه بگم، اینو برای هفته آینده یه آمادگی ذهنی ایجاد بشه. موضوعاتی که انتخاب کردید به من دادید با اینا رو ویرایش میکنیم، اصلاح میکنیم و ثبتش میکنیم انشاءالله. منتها برای اینکه به همون موضوع تایید شده مسلط بشیم، چهار تا کار باید انجام بشه. الان فقط میگم شما مقدماتش فراهم کنید. اول تحلیه ذهنی. تحلیه ذهنی یعنی چه؟ یعنی یه صفحه کاغذ آچار بذارید جلوتون، هر چی میتونید در مورد این موضوع بنویسید، مهم نیست چی، آره این عنوان بذار جلوت، هر چی به ذهنت میرسه بنویس. اگر تونستی یکی دو صفحه بنویسی مرحله اول قبول شدی، ولی اگر کپ کردی هر کاری میکنی یه جمله بنویسی نمیشه، موضوع اشکال داره، شما این موضوع رو نباید بگیری. چرا؟ چون خالی از ذهن هستی، هیچی در موردش نمیدونی. البته حالا استثناء هم گاهی خود بعضی افراد هم نوشتنشون نمیاد، اونو میذاریم کنار. ولی به طور کلی قاعده این است، اگر شما یه موضوع، استاد من میگفتش که موضوع انتخاب کردی باید بیای اینجا نیم ساعت در موردش صحبت کن، فقط در مورد موضوع، یعنی تو میتونی کار بکنی، ولی اگر غیر از این باشه معلوم میشه که موضوع بد انتخاب کردی. پس اول تخلیه ذهنی، دوم بمباران سوال. پس اون شد یه صفحه آچار، یه صفحه آچار مطلب می‌نویسی در مورد موضوع. دوم بمباران سوال یعنی چی؟ یعنی هر چی سوال به ذهنت در ارتباط با این موضوع به ذهنت میرسه بنویسیش، هر چند تا، به طور متوسط 100 تا. منتها اینا بعداً ویرایش میشه، حذف میشه، چون شما دست به سوال ببری همینجوری از دل هر سوال در میاد، نترسید. اولش ممکن سخت باشه ولی وقتی هی میری جلوتر میبینی اوه چقدر سوال وجود داره. به طرز شگفت انگیزی شما در مقابل یک دریایی از سوالات قرار میگیرید. 100 تا سوال که نوشتی برگرد، سوالات تکراری رو حذف کن.
وقتی تخلیه ذهنی را داریم می‌نویسیم، حالا ممکنه بعضی افتاد از این می‌پره به اون وقتی می‌پره.
اشکال نداره، هر چی دل تنگت می‌خواهد بنویس، محدودیتی نداره. ما فقط می‌خوام شما مطمئن بشی که هیچ چیزایی در مورد این می‌دونی. 100 تا سوال رو عرض کردم که تکراری‌ها رو حذف می‌کنید، می‌رسید به 20 تا سوال به ترتیب اهمیت از بالا به پایین، یا به ترتیب منطقی. یعنی چی؟ یعنی شما تصورت اینه 20 تا سوال داری چکیده اون 100 تا سوال، این سوال باید اول بحث بشه، این سوال بعدن، این سوال بعدن، البته این بعدها جابجا خواهد شد، ولی شما حالا فعلا با همین میزان تشخیص خودتون اینو اولویت بندی کنید.
ببخشید این سوال ممکنه جوابش هم خودمون بدونی، اما سوال
بله نه مشکلی نداره، هر سوالی که به ذهنتون میاد. درست بعد از اون اشکال اینجا مشکلی نداره. بعد مطالعه اجماعی کن. اون دوتا منبعی که شناسایی کردید، دوتا پایان نامه، اگر پایان نامه ها در دسترس بود همون دوتا پایان نامه رو بخونید اجمالی. ولی مطالعه اجمالی مطالعه کامل نیست. آره سرفصلش رو میبینی، تیتراش رو میبینی، به اصطلاح یه تورقی میکنی تا بفهمی این اجمالا در مورد چی هست، این بنده خدا موضوع بحثش چی هست. گاهی اوقات با همون دیدن فهرست مطالب حله، اون فهرست مطالب کتاب میبینی مشکل مطالعه اجمالی حل میشه، چون میفهمی که میخواسته چی بحث کنه. و آخرین گام اینا میدونید این یه صفحه است، اون 20 سوال هم یه صفحه است، این مطالعه اجمالی هم نتیجهش یه صفحه است. دو تا نیم صفحه توضیح میدی در مورد اون منبعی که مطالعه کردی.
اگر پایان نامه
نداشتی موضوع اون بدونی کتاب دیگه نمیاد، یا پایان نامه یا کتاب. و آخرین قدم مصاحبه با صاحب نظرم. معمولا اساتید یا حالا ما تو دانشگاه میگیم دانشجویان دوره‌های بالاتر، اینجا شما طلبه‌های فاضل‌تر از شما، گاهی اوقات این موضوعی که شما داری کار می‌کنی قبلا کسی در موردش کتاب نوشته، برو ازش وقت بگیر نیم ساعت، از اون 20 تا سوال چند تا از اون مهماشو جدا کن ازش بپرس. یکی از سوالایی که حتما باید بپرسی اینه چه تحقیقاتی در این مورد انجام شده. اون کسی که کتاب نوشته، اون کسی که مثلا یه پایان‌نامه رو راهنمایی کرده، همین چیزا رو میدونه. باید سعی بکنی اطلاعات ذهنیشو در بیاری، هیچ جای دیگه نیست. اطلاعاتی که یک فرد صاحب نظر در مورد موضوع شما داره اینو تو بازار پیدا نمی‌کنی، تو ذهن اینه باید بکشی بیاری بیرون. حالا من در مورد روش‌های مصاحبه برای توضیح مختصری میدم که چیکار می‌کنیم که
صاحب نظر
گفتم اساتید اون مؤسسه‌ای که توش هستید، اساتید دانشگاهی که توش درس می‌خونید، طلبه‌های فاضل‌تر از شما، مثلا قدیمی‌تر از شما، کسانی که در ارتباط با اون موضوع شما کار کردن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، همایی شرکت کردن، ممکنه تو اقوام شما، دوستان شما کسانی باشن که از شما دانشمندتر باشن، اطلاعات شما از شما بیشتر باشه. معمولا ما دانشجوها میفرستیم سراغ اساتید که برن از استادی خوششون میاد و فکر میکنن توانایی داره، وقت میگیرن اون 5 سوال رو ولو به صورت فرمایشی، پر میکنن، پنج سوال میزنن، منتها بعضی از اساتید خوبند اما وقت نمیدن. بهترین کار مصاحبه کتبی، یعنی پنج سوال بهش میدی، ازش خواهش میکنی که اینو مثلا امشب برای من جوابشو بنویسی بده، فردا صبح من میام از شما میگیرم.
فعلا استفتا کنه بهتره.
بیشتر
ها؟ بود استفتا کنه دیگه.
معمولا اساتید اینقدر بزرگوار هستن به من که سال دوستان مراجعه کردم، من همونجا در جا سرپا جوابشو دادم، سعی کردم نظرمو بگم. بعضی از اساتید هم حالش ندارن یا دوست دارن دقیق‌تر پاسخ بدن، میگن آقا من میبرم بعداً. بابا شما پیگیری کنی ها. پیگیری نکنی پریده. مثلا میگم فردا صبح میام دنبالش. امید نداشته باش فردا صبح رفتی حتما آماده باشه. اگه آماده نبود میگه هیچ مشکلی نیست، من مثلا بعد از ظهر میام خدمت شما. همینجوری تا بالاخره بتونی اینو بگی. برای اینکه به موضوع مسلط بشی، اگر این چهار مرحله رو پشت سر بذارید، خیالتون میتونه راحت باشه از اینکه شما دیگه با موضوع مشکلی ندارید. یکی اینکه این نکات رو رعایت کرده باشید، یکی اینکه این مراحل رو انجام داده باشید. ما در جلسه آینده اینو از شما نمیخوایم. ولی مقدمات چه فراهم کنید؟ چون در جلسه بعد حتما بایستی چهار برگ به من تحویل بدید که تو اون چهار برگ هر کدوم یک صفحه با آهنگ عنوان مطلب توشه هست.
آقا سرشان خود موضوع دادید دوره ما چجوری
درست باید؟ هنوز که لیست ایشون سفیده.
شما موضوع در ما اینا دوره میتونیم اصلاح کنید؟ یه بودی حق اصلاح نداریم که؟
نه نه، اصلاح به این معنا که شما اگر موضوع نمیخوای خب باید بیاید توضیح بدی چرا نمیخواد. چون من سعی کردم از همون چیزی که شما میخوای در بیارم. ولی اگر بخوای تغییر جزئی بدی، گفتم جای چانه زنی هست دیگه، خودم گفتم هست.
استاد سوالاتی که فرمودید، استاد از اون 23 سوالی که خودمون پیدا می‌کنیم،
بله، واسه موضوع ما نیست دیگه.